بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در روایات تخییر بود. روایت اولی روایت فقه الرضا بود که خوندیم، گفتیم سندن ناتمامه و دلالتن هم ظاهرن ناتمامه. رسیدیم به روایت دوم، روایتی است که مرحوم طبرسی مرسلن عن حسن ابن جهم این روایت رو داره، عن الرضا علیه السلام قلت و یجی اونا الرجلان، دو تا شخص میان پیش ما و کلاهما صفتون، هر دو هم صفت، به حدیثین مختلفین، به دو روایت متفاوت مختلف، ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم حق کدوم یکی از این دوتا خبره، چون احتمال نمیدیم که هر دو مطابق واقع باشه، حقیقت باشه. قال علیه السلام فاذا لم تعلم، وقتی که حق را از غیر حق تشخیص ندادین، فموسع علیک، شما در سعه هستین، به ایهما اخرته، به هر یک از دو روایت میتونید اخذ کنید. آدرس حدیث هستش جلد 27 صفحه 121 حدیث 5. این روایت طبرسی دلالتش خیلی خوبه، فقط مشکلش اینه که مرسله هستش، ضعیف سندن، خیلی ضعیفه این روایت، چون اونم مرسلش مرحوم طبرسی است تا حسن ابن جهم، یعنی عمده سند چیه؟ محذوفه. ظاهرش اینه ولا نعلم ایهما الحق، آره مختلفه، اینم معناش همین هست. مختلفین بود اونجا عامه، اما در اینجا نه، مختلفین یعنی متعارضین، حالا این هم میتونه عام باشه. نه عام باشه به معنی این که همه اقسام تعارض رو میگیره.
اونجا مختلف تو کلام راوی بود، بعد کلام امام شافعی هم کلامها مطلقه، یعنی نسبت به بحث تعارض هم نیستش، اونجا تعارض معنا کنه، چون کلام امام
اون و اون قاعده کلی ضرب قاعده کلی، این نه، این هم در روایت آمده ولا نعلم ایهما الحق. روایت سوم موثق سماعه هستش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر و اخذه و الاخر و ینهاه. شخصی از اهل دین خودش، از اهل مذهب خودش، هر دو تا روایت دارن، یه روایت امر میکنه که این کار رو انجام بده، یه روایت نهی میکنه میگه این کار رو انجام نده. کیفه اصلا آل امام فرمودن یرجعه، به تأخیر بیندازه، حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقاه. این روایت سندن خوبه چون موثق سماعه هستش، انما الکلام در دلالتشه. تارتا گفتن ظاهر و مدلول این روایت اینه که فهو فی سعت حتی یلقاه، یعنی مخیره، میتونه به این عکس کنه، میتونه به اون عکس کنه. احتمال دوم که گفتن این ظاهره، امام فرمودن که فهوه فی سعتن حتی یلقاهو، یعنی لازم نیستش که فوری بره خدمت امام و سوال کنه، بلکه فعلا در وسعت، یعنی عجله نکنه، لزوم نیست که شد رحال کنه، تعجیل کنه، هر وقت امام را دید خب به مسئله را از امام سوال کنه که آیا این عمل مأمورون بهه یا منهیون عنه. خب در این مدت چه کار کنه؟ در اینجا امام بیان وظیفه نفرمودن، خب در این مدتی که هر سایر قل امام چیکار کنه؟ مخیره به روایت مأمورون به عمل کنه، به اون روایت نهی عمل کنه یا به روایت امر عمل کنه؟ چیزی نفرمودن. اما از این اطلاق مقامی و سکوت میشه فهمید که عمل کنه به همون وظیفه‌ای که قبل از این دو روایت داشت. اگر این دو روایت نیامده بود، وظیفه‌اش چی بود؟ احتیاط بود، براءت بود، هر چی بود، به همون وظیفه خودش عمل کنه. این احتمال دوم رو دادن. اگر نگیم این احتمال دوم ظاهر این روایته، لااقل این روایت میشه چی؟ مجمل، چون هر دو احتمال هست. اما ظاهرش این دومیه نه اولی، چون اینکه امام هیچی راجع به وظیفش نگفتن که تو به هر کدوم خواستی عمل کن، فرمودن فهو فی سعت حتی یلقا.
این وقتی که سکوت
میکنن
معناش میشه این که
همونی که معناش اینه دیگه. یعنی اگه این دوره باید نبود ما چیکار میکردیم؟ به وظیفه عمل میکردیم. نه اگه براءت بود به براءت عمل میکردیم. اگه این دوره باید نبود خب معلومه دیگه، هرچی وظیفه ما بوده عمل میکردیم. خب معلومه هرچی وظیفه مونه عمل میکنیم دیگه. نه امام میگه فی ساعته، امام میگه این دروات کار نداشته باشه تا امام رو ببینه و حکم مسئله بپرسه. در این مدت چیکار کنه؟ سکوت کرده امام، چیزی نفرمودن. در این فتره چیکار کنه؟ فهم عرفی اینه که این دو تا روات کلمی یکون حساب کنه، ببینه قبل از ورود این دو روایت وظیفه‌اش چی بوده، به همون عمل کنه. میدونم قرآن قدر قبل از این دو روایت وظیفه‌اش براءت بوده، امکان داره وظیفه‌اش احتیاط بوده.
نه
یعنی این که امام فرمود چیزی نفرمودن، یعنی به همون وظیفه قبل از دو روایتش عمل کنه، به همون وظیفه که داره این دو روایت که علم یکون حساب کنه. بله دیگه، فهو فی ساعت از ناحیه چی این دو روایت؟ خب اینجا القاء خصوصیت میشه. این حتی یلقاه در عصر غیبت معناش چیه؟ معناش اینه که مخیل تا برش واقع معلوم بشه. یعنی القاء خصوصیت از لقاء خصوصیت، یعنی تا این که برش معلوم بشه. اونی که مهمه انکشاف واقعه. یعنی لقاء امام موضوعیت نداره. از باب این که وقتی انسان امام رو میبینه واقع برش منکشف میشه، چون واقع نزد امام موجوده. امام از حکم الله واقعی سوال میکنه، میگه جوابش اینه. باشه اگه این دو روایت نبود وظیفش احتیاط بود. خب اگه وظیفش مثل این که امرش بین قصر و تمام بود، تو وظیفش نه، این منافات نداره. امام میفرماد فی ساعته، تعجیل لازم نیست.
نه تعجیل لازم
نیست،
احتیاط این شخص با احتیاط شخصی که اصلا معلوم نیست که امام رو ملاقات کنه خیلی فرق میکنه.
میدونم او خب گفتیم رسیدن خدمت امام از باب انکشاف واقع. وقتی که انکشاف واقع نبود باید احتیاط کنه. یعنی این دوتا روایت که علم یکون حساب کنه، دوتا روایت متعارضه. فرق نمی‌کنه اگه در عصر تا قبل از انکشاف وظیفه احتیاطه، وظیفه رو تا آخر احتیاطه.
نه
واقع، نه مراد این حکم الله الواقعی.
اصلا صحابی رو دید تو خبره؟
نه حکم الله الواقعی.
خب اینه که موضوعیت نداره.
فرض اینه که اون صغر هم ببینه، اونم طرف معارضه است.
اقوا خبرت هم که باشه؟
این از باب خبر صغر است در اقوایت، در قوله خبر دیگه سنجیده نمیشه، از با خبر واحده. دیدم خبر از امام که دیگه اخبار عن حسنه دیگه، عن حسن نیست. استنباط حکم عن حسنه، اخبار دائما حسیه. خب پس این روایت دلالتش تمام نیست، اگرچه سندش تمامه. روایت چهارم در باب اخبار تخییر، روایات تخییر، روایت علی بن محزیاره. تا داره که قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد ابن ابی الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله. میگه نامه ایر فرستادم نامه ایر عبدالله ابن محمد خدمت حضرت موسی بن جعفر فرستاده بود، حتی علی ابن مهزیاری میکنه اول حسن امام عسکری خدمت امام عسکری فرستاده بود که اصحاب ما اختلاف کردن. بله اول حسن میشه امام هادی، اول حسن بله امام عسکری نه امام هادی. اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، در رکعت فجر در سفر. فروا بعضهم صلها فی المحمل، بعضی گفتن امام صادق فرمودن صلها فی المحمل، و بعضی فرمودن که امام فرموده لا تصلها الا على الارض. فاعلمنی، به من اطلاع بده کیف تصنع انت، تو چه کار میکنی؟ یعنی به امام هادی عرض کرد که خود شما چه کار میکنید؟ رکعت الفجر بر محمل میخونید یا بر زمین میخونید؟ لاقتدی بک فی ذلک، تا ما مقتدی بشیم به شما. فوقع علیه السلام، حضرت توقیع کردن، نوشتن، در توقیع نوشتن. فوقع علیه السلام موسع علیک بعیت عملته، تو به هر کدوم خواستی عمل کن. معناش چیه؟ معناش اینه که میتونی بر محمل بخونی، چون اون روایتی که میگفت بر محمل بخون معناش این نبود که وظیفت خوندن بر محمله، این بر محمل جائزه. اون روایتی که میگفت بر زمین بخون بر محمل میگفت جائز نیست، چون داشت که لا تصلها الا على الارض. امام گفت فانت موسع علیک و ایت عملت، موسع علیک یعنی یجوز الصلاة على المحمل. این هم روایت علی ابن محزیار. این روایت جلد 27 صفحه 122 خدمت شما عرض کنم که حدیث 44. اول دلالت این روایت رو ببینیم، بعد سند روایت. اما دلالت این روایت ظاهرش موسعان علیکه، این در تخییر در حکم واقعی و فقهی، نه تخییر در حکم ظاهری و حجیت. چرا؟ چون به جهت این که از امام سؤال میکنه از حکم در شبهه حکمیه، اگر نظر امام اینه که جائز نیست نماز در محمل، پس بنابراین امام باید میگفت که باید رو زمین نماز بخونیم. پس از این که ما وسعون علیکه یعنی در محمل هم جائزه، و از این جواب امام فهمیده میشه که مراد از رکعت الفجر نافله نماز فجره، چون نماز صبح از مسلمات فقهه که با تمکن از زمین دیگه تو محمل جایز نیست، او فرد استراری نمازه. فرد استراری وقتی خونده میشه که چیه؟ انسان مستر باشه، و الا در فرد اختیاریش اینه که رو زمین میتونه بخونه. بله، و هر دو رکعت الفجر منتها به قرینه میگیم مراد از رکعت الفجر رکعت نافله هستش، نه رکعت الفریضه. هر دو رکعت الفجره. آره. یعنی امام در این تخییر، تخییر فقهیه، یعنی انسان مخیره، واقعا مخیره که نماز نافلش رو در محمل بخونه به صورت شکل اضطراری یا در زمین بخونه به شکل اختیاری. البته در محمل که میخونه میگیم اضطراری نسبت به زمین و الا در نافله مخیره، هر دو جایزه. این نسبت به چی؟ دلالتش. پس دلالتش ناتمامه. ما الان بحث اون در تخییر حکم ظاهری و حجیته، نه تخییر حکم واقعی و تخییر فقهی.
مفاد حدیث مثلا حکم الزامی نیست،
اگر حجیت باشه یکی نافیه یکی مثبته.
نه میگم در نافله است، حکم الزامی نیست.
خب بقیه چه قرینه؟ به قرینه این که اینه، اما این که حکم الله اشکال نداره در حکم ظاهری وظیفه یکی باشه، معین باشه. در نافل ما این که مثلا پشت به قبله بخونی، بی وضو بخونی، باطله. اشکال نداره. در اونم تعارضه، به لحاظ تشریعش تعارضه. از امام سوال میگه وظیفه چیه؟ میگه مخیری، فقهیاً مخیری که در محمل بخونی ولی میشه تشریع محرم. خب اما به لحاظ سند اینه مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده که سند منتهی میشه به احمد ابن محمد ابن عیسی. آیا سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی تمامه یا ناتمامه؟ مرحوم شیخ وقتی سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی در مشیخه تهذیب ذکر کرده، سند ضعیفه. توش یک یا دو نفر از افرادی هم که توصیل خاص ندارن. اما مسئله اینه که مرحوم شیخ داره در کتاب فهرستش وقتی که سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، یک سند دو سند دیگر رو ذکر کرده. در فهرست گفته به جمیع کتب و روایاتش این دو طریق رو دارم غیر از اون طریقی که در مشیخ ذکر کرده، و اون دو طریق تمامه. وقت احمد ابن محمد ابن عیسی به اصطلاح تعویض سند داره، از سند مشیخه به سند چی؟ فهرست. مرحوم آقای خویی در کتاب معجم جلد 3 صفحه 88 این طریق رو قبول کردن، این تعویض سند رو قبول کردن. از این نشون میده که خود مرحوم آقای خویی در زمان ایشان تعویض سند مطرح بوده و ایشان از قائلین به چی بوده؟ به تعویض سند بوده. در همین احمد ابن محمد ابن عیسی جلد 3 صفحه 88 از طریق تعویض سند، سند مرحوم شیخ رو در تهذیب به احمد تصحیح کردن. اینشون ایشون قائل بود. اما این قبول کردیم یا نه؟ اگر در ذهن شریفتون باشه در حدیث رفع بحث کردیم و گفتیم تعویض سند رو فقط در یک مورد قبول کردیم و اون در جاییست که مرحوم شیخ در کتاب تهذیبین روایت رو به اون شخص شروع کنه، مثلا از زید شروع کنه به بعد. اگر تعویض سند نسبت به زید باشه قبول میکنه، اما اگر یک شخصی در وسط سند یا در انتها سند یعنی متصل به معصوم باشه، تعویض سند رو قبول نکردیم. گفتیم این روایات و کلام شیخ ازش نمیشه اطلاق گیری کرد. آره، وقتی میگه به جمیع کتب و روایاتش، اگر یک سندی رو در تهذیبین آغاز کنه به یکی از اون افراد، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، اینجا میتونیم از تعویض سند استفاده کنیم. اما اگر اون شخص در وسط سند یا در انتها سند بود، دیگه چیه؟ قبول نیست. البته من مراجعه نکردم، ظاهرا در این سند هم خدمت شما عرض کنم که در آخر سند اومده، یه بار دیگه نگاه کنم که در اثناء سنده، نمیدونم قبلا نگاه کردم یا نه، اما در این دوره نگاه نکردم. احتمال داره در انوار سند باشه، باید بعد نگاه کنم در کتاب تهذیب. حالا بعد از مباحثه بعد باید الان در تهذیب نگاه کنم ببینم که انوار سند تو این قسمت از سند ذکر شده.
این احتمالا ابتداه، یعنی از سقرایت در این سند نیست، از این سند مسلمه که آن خوبی قبول کردن، یعنی اصلا تو زد میشن تعویض دارم، این از اون حرفای خیلی سقرایت در دست میشن.
احتمال در آقای خوبی مطلق قبول کردن. 228 خدمت شما عرض کنم که 583 این رو انشالله بحث سندیش باید یه بار دیگه مراجعه کنم، چون اینی که سند رو در اینجا آغاز کرده احمد ابن محمد، انا علی ابن احمد ابن محمد ابن ایسا در اول سنده. نه شما تر سند هست دیگه، همه نه اون رو اصلا مطرح نکرده. نه ما این قسمش قبول کردیم، بعضی ها کلن تعویض سند رو قبول نکرده. بله مطلقا. نه این احمد ابن محمد ابن عیسی اول سنده، بس سندش از راه تعویض سند معتبره، ولی این از راه تعویض سند معتبره، چون احمد ابن محمد ابتداء سنده. خب روایت پنجم مرسله کافی هستش. در مرسله کافی آمده به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعکه، همین مقداره به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعکه. آدرس این روایت هست جلد 27 صفحه 108 حدیث 6. خب این به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعکه، اگر یکی از همون روایات قبلی باشه به مضمون همونها مضمونش نکرده شه، الکلام الکلام. اگر یه روایت مستقلی هم باشه مرسله هستش، لذا اینه که سندن تمام نیست، به این روایت هم نمیشه استدلال کرد.
یه مرسله هم نمید که حدیث
همینطور شروع شده، همین به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعکه، چون احتمال میدیم این مثلا ذیل همون روایتی بوده که فما وسعون علیک. بله احتمال که دادیم دیگه سند شما اگه مرسل نبود نمیتونستیم استدلال کنیم.
احتمال هم که ندیم باشه باید قدرش از مهم نماشه باز نمیشه استدلال کرد. به ایه ما به ایه چی؟
ظاهرش اینه که به ایه ما، یعنی به ایه من روایته این. آره آدرس این روایت رو اگر نگاه کنم 108 حدیث 6 حکمه دیگه بعیه ما نمیاد بعیه ما امام فرمود بعیه ما اخذت من باب تسلیم دیگه اخذ بعیه ما اخذت من باب تسلیم اصلا که همین مقدار بیشتر بله بعیه ما اخذت من باب عرض کردم که بر فرضیم اگر برش نگردونیم اجمال دلالی داره. این هم حاصل شد. پس ما خبری رو بر تأخیر نداریم. فرض کنیم الان روایت بر شکست بسته روایاتی این درست میشد. گفتیم در سیره بر چیه؟ بر تساقطه. در خبرین متعارضه سیره ای ما نداریم بر حجیت تأخیریه. وقتی که سیره بر حجیت تأخیریه نداریم بنابراین چیه؟ باید این روایت یا روایت رادع باشه. این مقدار از روایات با این نحو سند و دلالت همین تعدادی که خوندیم اینها صالحیت برای رادعیت چین سیره ایره نداره. خدمت شما عرض کنم که یه روایت یک نکته باقی میمونه راجع به سیره که انشاءالله در آخر بحث در آخرین مباحث بهش اشاره میکنم. چون تا حالا که هی سیره سیره میکنیم سیره رو معنا میکنیم بر مذهب و مسلک قوم، اما بر معنای مسلک ما دیگه این مباحث رو سیره نمیاد. انشاءالله بعد مطرحش میکنیم و از اون طرفم گفته شده هیچ یکی از فقها ما حتی یه نفر از فقها به این روایت عمل نکرده، اعراض کردم. خود این نشون میده خود این هم علاوه بر اون ضعف‌های سندی دلالی مضعف دیگه هم هست. از هیچ یکی از فقها نقل نشده که اخبار تغییر عمل کرده باشه و اخبار تغییر ممکن نکته محضور عقلی بوده که محضور عقلی در اذهان قدمای اصحاب بوده، متأخرین متفتن شده. خیلی بعیده در ذهن علمای متقدم و متوسط اصلا در باب حجیه اصلا محضوری برشون بوده. بله ما همه هم از متقدمین هم از بعد از متقدمین. این هم یه نکته. میرسیم به روایات دسته دوم. روایات اول روایات تأخیر بود، دسته دوم روایات ترجیحه. این روایاتی داریم که در ظرف تعارض دو خبر امام مرجحاتی رو ذکر کردن. گفتن ببین اگر این مرجحات در یکی از دو روایت یافت بشه اون روایت اخذ کن. روایت قبل مطلق بود خب یعنی ظاهرش اینه که اگر مرجحاتی ذکر بشه فهم عرفی جمع عرفی هست بین این دو دست روایات. بعید هم نیست که به مناسبت حکم موضوعی منصرف به دو روایت متساویه، نه دو روایتی که یکی مرجحه یکی غیر مرجحه نداره. این روایاتی که دلالت میکنه بر ترجیح به چهار صنف تقسیم شده. اول ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه. دوم ترجیح به شهرت، اخذ بشه به اون روایت مشهوره. سوم ترجیح به احدثیت، اخذ بشه به اون روایت احدث. مراد از روایت احدث اون روایتی است که از امام متأخر صادر شده و مثلا اگر بین امام باقر و امام رضا دو روایت باشه متعارض باشه، باید عکس کنیم به روایت امام رضا. اگر بین امام رضا و امام جواد متعارض باشه، باید عکس کنیم به روایت امام جواد. اما بین دو روایت اگر فهمیدیم عکس میکنیم، که نوعا نمیفهمیم کدوم یکی احدثه کدوم یکی غیر احدثه از یک امام. پس صنف چهارم ترجیح به صفات راویه، که امام ارجاع داده به صفات راوی، که کدوم یکی در صفت ارجحه بر راوی دیگه، اخذ کنیم به اون راوی که ارجح صفت هست. حالا انشالله این چهار صنف جداگانه میخونیم. اول ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، که این موافقت کتاب و مخالفت عامه رو با هم یک جا گفتیم چون روایتش مشترک با هم آمده. این روایاتی که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هستش متعدده. به اهم این روایات اشاره میکنیم، ذکر میکنیم. روایت اول، ما رواه سعید ابن هبت الله راوندی، یعنی قطب راوندی، فی رسالت لهو، در یک کتابی داشته، رساله ای داشته، این روایت در اون رساله مذکوره. مسندن الى عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، با سند ذکر کرده تا عبدالرحمن. بعد عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام نقل میکنه. قال الصادق علیه السلام، عبدالرحمن گفت که امام فرمودند اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگر دو تا حدیث آمد که اینا با هم اختلاف داشته هم، اظهارش این که تعارض داشته هم، فعرضوهما علی کتاب الله، اینا را عرضه کنید بر کتاب خدا، این دوتا حدیث را، فما وافق کتاب الله فخذوه، هر یکی از این دو خبر مختلف و دو روایت متعارض موافق کتاب خدا بود، خدمت رو عرض کنم که او رو بهش عرض کنید، و ما خالف کتاب الله فردوه، ببینیم کدوم موافق کتابه کدوم مخالف کتابه، موافق را عرض کنید مخالف را رد کنید. فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، اگر این دو روایت و مضمون این دو روایت را در کتاب نیافتید، اینطور نیست که یکی موافق باشه و یکی مخالف باشه، فعرضوهما علی اخبار العامه، عرضه کنین بر روایاتی که عامه و اهل سنت از نبی اکرم حدیث کردن، فما وافق اخبارهم فذروه، هر خبری که موافق با اخبار عامه بود او رو رها کنین، اگر دیدین در این خبری که راوی آورده این موافق با اخبار عامه هست، این فذروه، و ما خالف اخبارهم فخذوه، اگر او یکی از اینها مخالف اخبار عامه بود به اون اخذ کنید، موافق را رها کنید مخالف را اخذ کنید. در اینجا امام باز دیگه به هم نفرمودن، حالا اگر در اخبار عامه هم نبود، نه مخالف نه موافق، هیچ کدوم نبود، نه نبود، این مسئله مطرح نشده بود، اینجا دیگه امام نفرمودن. این هم روایت معروف به روایت قطب راوندی، که یکی از روایات مهم در ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه. در این روایت می‌دونیم که هم باید سندن بحث بشه و هم دلالتن. در مجموع در سه جهت در این روایت باید بحث بشه. آدرس این روایت هست جلد 27 صفحه 118 حدیث 29. یه جهت بحث میشه در سندش، آیا این روایت سند معتبری داره یا نه، یا سندن ضعیف. دوم باید بحث بشه در مفاد این روایت، این روایت چی میخواد بگه، مضمونش چیه. و جهت سوم باید بحث بشه در نسبت بین این روایت و سایر روایاتی که در ترجیح وارد شده. گفتیم روایات ترجیح 4 صنفه. پس جهت اول سند روایته، جهت دوم مضمون و مفاد روایته، جهت سوم نسبت بین روایت قطب و سایر روایاتی که در باب ترجیح از ائمه وارد شده. این 3 جهت رو به همین ترتیبی که عرض کردیم وارد بحثش میشیم. الحمدلله رب العالمین.